روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم این برنامه علمی از رادیو گفتگو، و بسیار به خود افتخار میکنیم که امروز هم میتونیم در خدمت شما باشیم. متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. یک شنبه است، 21 آذر ماه، 7 جمادی الاول و 12 دسامبر. اجازه بدید که اشاره کوتاهی به موضوع برنامه داشته باشیم تا بعد سوال برنامه امروز رو خدمتتون مطرح کنم. هوش مصنوعی. هوش مصنوعی به سامانه‌هایی گفته میشه که در مقابل هوش طبیعی در انسان‌ها قرار داره. به عبارت دیگه، هوش مصنوعی به سامانه‌هایی گفته میشه که میتونن واکنش‌های مشابه رفتارهای هوشمند انسانی برای حل مسائل رو داشته باشن. در برنامه امروز تصمیم داریم در مورد پیش نیازهای توسعه هوش مصنوعی در ایران صحبت بکنیم. سوال ما از شما اینه: از نظر شما هوش مصنوعی چقدر در زندگی امروز میتونه تاثیرگذار باشه؟ پاسخ رو از طریق ارسال پیامک به سامانه 301035 برای ما ارسال کنید و یا تماس تلفنی داشته باشید با این دو شماره تلفن: 27861035 2265 2285. و تا آخر برنامه فرصت دارید که به این سوال پاسخ بدید. البته ساعتی بعد میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید، radiogoftogo.ir، و یا برای شنیدن ما در هر کجا و در هر ساعت از طریق گوشی تلفن همراه میتونید که برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید. سوال یک بار دیگه خدمتتون میگم: از نظر شما هوش مصنوعی چقدر در زندگی ما تأثیر گذاره؟ پاسخ از طریق ارسال پیامک به سامانه 301035 ارسال بفرمایید و یا تماس داشته باشید با این دو خط تلفن: 27861035 و 2265 2285. تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه امروز روزانه باشید.
روزانه،
برنامه از رادیو گفتگو.
موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مثل همیشه در برنامه علمی روزانه بخش‌های بسیار مختلف و متنوع و شنیدنی خواهیم داشت، و البته آقای حمید منتظری مثل همیشه در استودیو کنار من هستند تا پیام‌هایی رو که شما ارسال می‌کنید و سوالاتی که دارید درباره موضوع برنامه ایشون مطرح بکنن. آقای منتظری سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر خانم سکی، هستم خدمتتون.
خیلی متشکرم. اما بریم سراغ اولین بخش برنامه علم و زندگی و همراه بشیم با مرتضی فتاحی.
علم و زندگی.
آقای فتاحی سلام، توضیحات شما رو بشنویم.
سلام و درود بیکران خانم سکی عزیز، و سلام میکنم خدمت شنوندگان جویای علم برنامه روزانه. خب امروز صحبت هوش مصنوعی دیگه. اصلا هوش مصنوعی چی هست؟ تو دانش کارگزاری های هوشمند تعریف میشه هر دستگاهی که توانایی درک محیط و فعالیت با حد اکثر شانس موفقیت داشته باشه بشه هوش مصنوعی. خب از نمونه‌های هوش مصنوعی میشه اشاره که به فرمان‌های صوتی موبایل‌ها، جلوه‌های ویژه تو سینما، جلوه‌های صوتی رادیو، تشخیص صدا، ماشین‌های بدون سرنشین و از این قبیل که هوش مصنوعی در همه موجودات هوشمندی که توانایی تفکر داشته باشن تو اسناد تاریخی دوران باستان هم دیده شده. اما تو قرن 21 یکی از مهمترین موضوعات بحث انسان است. عملا هوش مصنوعی بیشتر از اینکه فکر می‌کنیم که جنبه‌های مختلف زندگیمون تأثیر داره و در حال تغییر در جهانه. تو بازی مختلف حتی مثل شطرنج که اغلب هم برنده میشه. تو دنیای پزشکی تو تشخیص بیماری‌ها خیلی کمک بسیار شایانی پزشکان می‌کنه. تو هنر حتی توی هنر هم خالق سرد شده. خب مثلا خیلی از به قول فناوری‌های روز دنیا مشکلاتی هم با این داره و همراه که حتی ایلان ماسک و بیل گیتس هم بارها به اون اشاره کرد. تو این روزا با گوشی‌های هوشمند و برنامه‌های اون خیلی معنوس شدیم. خونه های هوشمند و استفاده از برنامه های مثل بلد و نشان و ویز برای مسیریابی، تاکسی گرفتن، حمل و نقل کالا، برنامه های مالی و حسابداری، سیستم های بانک، بازی های مختلف که همشون نگاه بکنیم دارن به اینا اشاره میکنن و این که خب تاثیرش توی زندگی. یکی از مهمترین اونها رسانه های اجتماعیه که برای احوال پرسی و رد و بدل کردن اطلاعات و اخبار و همه مهمتر اقتصاد و کسب و کار مختلف نقش رسانه‌ای داره و سرعت مکاتبات با ایمیل ها و پیامک ها بالا رفته و جستجوی مطلب و جواب خیلی از سوالات خیلی سریع میتونیم بگیریم. اما به مشکلات و معضلات هم باید توجه کنیم که یکی استفاده نابجا هوش مصنوعی توسط افراد سوژه و استفاده معکوس اتوماسیون شغل ها در این که سرعت دقت کار بالا میره اما خیلی از مشاغل تحت شعاع قرار میده و نیروی انسانی حذف میشه، در خطر قرار گرفتن امنیت حریم خصوصی مردم جامعه و وجود بدافزارها و هک کردن سیستم ها و تولید متاسفانه تولید و استفاده از سلاح های خودکار خودمختار در جنگ ها توسط ارتش ها و مهمتر میشه اخبارهای و تصاویر جعلی رو بهش اشاره کرد توی هوش مصنوعی که همه اینا تو زندگی روزمره اون داره تاثیر بسزایی میذاره و امیدوارم که بهترین استفاده رو بتونیم هوش مصنوعی تو زندگیامون داشته باشیم و بیشتر از این وقت نگیرم و روز خوبی برای شما و همه شنوندگان آرزو میکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات شما. مرتضی فتوحی در بخش علم و زندگی. خدا نگهدار.
روز شما خوش.
گفتگوی ویژه
بحث بسیار جذابی داریم در برنامه امروز روزنه هوش مصنوعی و چه کسی بهتر از کارشناس هوش مصنوعی جناب آقای پوریا حداد میتونه به سوالات ما پاسخ بده. آقای حداد سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندهای خوبتون، روزتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای حداد. فکر میکنم در حال حاضر حدود 260 ساله خورده بالا یا پایین تر از این رقم شرکت‌های دانش‌بنیان در حال همانندسازی و یا بسترسازی مناسب هستن. 260 شرکت حدودن تا بتونن واقعا هوش مصنوعی رو وارد زندگی ما بکنن. شما فکر میکنین که چشم‌اندازی در حال حاضر فراروی ماست؟ چقدر این مسئله میتونه محقق بشه در کشور ما ایران؟
بله ببینید، من اینو اجازه بدین یه صحبت مستندی در موردش بکنم. من توی یه سری از برنامه‌هایی بوده که با مهندسین ایرانی هوش مصنوعی توی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی دنیا مثل گوگل، اپل، مایکروسافت، آمازون، اینتل و شرکت‌های بزرگ دیگه صحبت کردم. مثلا یکی از صحبتایی که با دکتر سومری داشتم، توی ایشون مهندس هوش مصنوعی در شرکت گوگل هستن، همین سوال ازشون پرسیدم. یعنی گفتم به نظرتون آیا اصلا امکان کار کردن روی بستر هوش مصنوعی توی ایران وجود داره یا اینکه مثلا اینجا فضای خوبی نیست، بهتر مثلا از اینجا از این کشور بریم به جای دیگه مهاجرت کنیم و اونجا کار انجام بدیم. ایشون جواب خیلی جالبی داد. گفتن که به خاطر اینکه این مبحث هوش مصنوعی بخش زیادیش به محدوده نرم افزاری محدود میشه و از اون طرف استعدادهای خوبی توی کشور هستن، به نظر میشه توی ایران هم کار خوبی روی این زمینه انجام داد. اگرچه که به هر حال به یه سخت افزارهایی هم نیاز هست، ولی توی کشور هم میشه یه کار خیلی خوبی توی این زمینه انجام داد. به خاطر همینه که الان تعداد زیادی از شرکت‌ها هستن که توی این زمینه کار میکنن. ما شرکت خودمون توی همین زمینه فعاله و یکی از اون شاه کلیدهای عصر جدیده. یعنی از بعد از سال 2016 که توی نشست داووس مطرح شد که انقلاب صنعتی چهارم در حال وقوع هست، هوش مصنوعی اون کلید واژه این انقلاب هستش. ما اگه توی انقلاب‌های در واقع صنعتی قبلی رو نگاه بکنیم، توی انقلاب صنعتی اول مثلا موتور بخار، توی انقلاب صنعتی دوم برق توی انقلاب صنعتی سوم، ترانزیستورها و کامپیوترها، و حالا هوش مصنوعی اون چیزیه که باعث میشه تکنولوژی ها عوض بشن و اصلا درک ما از زندگی متفاوت بشه.
بله، به نشست زئوس اشاره کردید. واقعا دوستان اگر مایل هستن میتونن مراجعه کنن و مفاد این نشست رو بازبینی بکنن. خیلی جالب بود و ظاهرا اگر ما بتونیم طبق این مفاد پیش بریم و اونها رو اجرا کنیم، خب به دنیای ما دنیای دیگه خواهد شد. فکر میکنید که زمینهای کاربردی هوش مصنوعی بیشتر چه بسترهایی است که میتونه مشکلات فعلی ما رو برطرف بکنه؟
خب ببینید، حالا اگه یکم بخوایم تخصصی تر در مورد صحبت بکنیم، ما قبلا یه اصطلاحی به نام هوشمندسازی داشتیم که شاید به خاطر استفاده‌های زیادی ازش شده الان درک ما آدم‌ها ازش یه مقدار متفاوت باشه و یکم الان غلط به نظر برسه. ما مثلا قبلا هر چیزی رو که از کار انسانی به کار اتوماتیک تبدیلش می‌کردیم می‌گفتیم این از هوشمندسازی شده. مثلا می‌اومدیم اگه یه ثبت نام قرار بود انجام بشه، می‌اومدیم یه وبسایتی رو اندازی می‌کردیم، می‌گفتیم برید اینجا ثبت نام کنید و می‌گفتیم که این هوشمندسازی شده. ولی هوشمندسازی که ما تو هوش مصنوعی داریم در مورد صحبت می‌کنیم، در واقع اینه که ما بتونیم کاری بکنیم که ماشین یا کامپیوتر بیاد و به جای انسان فکر بکنه، یعنی نه اینکه فقط یه کاری اتوماتیکش بکنه، بیاد تصمیم گیری انجام بده. ببینید الان مثلا یکی از کاربردهایی که هوش مصنوعی داره توی حوزه پیش بینیه. توی حوزه پیش بینی فرض کنید که ما می‌خوایم مثلا یکی از بازارهای مالی مثلا بورس رو پیش بینی کنیم. می‌خوایم پیش بینی کنیم که ببینیم فردا به نظرمون مثلا یک سهام خاص آیا ارزش بالاتر میره یا پایین‌تر میاد، مناسب برای خرید یا زمان فروشه. این کار رو یک انسان با تجربه، یک انسانی که مثلا سالها توی بورس تجربه داشته، با یه درصد خطای احتمال خوبی میتونه اونو پیش بینی بکنه. حالا اگه ما همین اطلاعات و همین دیتاها رو به هوش مصنوعی بدیم و اونو آموزش بدیم، میتونه این پیش بینی ها رو به خوبی انجام بده. پس یکی از اون کلید واژه ها و اون چیزهای مهمی که برای داشتن یه هوش مصنوعی خیلی خوب لازمه، داشتن دیتا و اطلاعات مناسبه.
بله، ببینید وقتی که ما صحبت از هوش مصنوعی میکنیم، شاید بلا فاصله بعضی از صحنه ها و جلوه‌های ویژه فیلم های هالیوودی جلوی چشم ما بیاد، اما این واقعا شوخی نیست. در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه هوش مصنوعی به جای انسان میتونه تصمیم بگیره. این تصمیم گیری اگه در حوزه اقتصاد، کشاورزی، آموزش باشه، بله، ولی خطر تصدیگری مطلق هوش مصنوعی هم یه موضوع بسیار مهمی که من ازتون خواهش میکنم که این سوال من رو داشته باشید بهش پاسخ بدید. چند تا پیامک داریم، اگر اجازه بدید به این سوالات هم پاسخ بدید که از طرف شنونده ها ما دریافت کردیم.
بله حتما،
بفرمایید آقای منتصر.
سلام آقای حداد.
سلام علیکم،
صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر.
خیلی از عزیزانمون با شماره 301035 پیامک برامون فرستادن و سوالی رو مطرح کردن، من براتون میخونم. خانم رازقی از قم با شماره 912248 پرسیدن هوش مصنوعی در آموزش چقدر میتونه جای نیروی انسانی رو بگیره؟
ببینید اتفاقا سوال خیلی خوبی رو پرسیدم. ما یه وبسایتی وجود داره که حالا میتونم مراجعه بکنم ببینم که چند درصد احتمال داره یه شغلی با هوش مصنوعی جایگزین بشه. معلمی یکی از اون آخرین شغل‌هایی که توسط هوش مصنوعی میتونه جایگزین بشه. در کل هر جایی که ارتباط بین انسان با انسان مهم باشه، یعنی مثلا انسانی قرار باشه با انسان دیگه یه کاری رو انجام بده، اونجا خیلی دیر توسط هوش مصنوعی جایگزین میشه. معلمی هم همینطور، چون تو روابط انسانی مقداری هنوز ضعیفه.
ممنون. آقای ترابی از اهواز با شماره 919143 چه زمانی میتونیم در نظر بگیریم برای اینکه اکثریت جامعه با هوش مصنوعی اداره بشه؟
این زمان خیلی نزدیک نیست. این صحبت رو من با دوستایی که توی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی داشتم انجام دادم و پیش بینی اونا هم اینه که این زمان احتمالاً خیلی نزدیک نیست، ولی ما میتونیم مطمئن باشیم که توی فاصله 5 تا 7 سال آینده دنیایی که داریم توی زندگی میکنیم خیلی بیشتر از هوش مصنوعی استفاده میکنه و تقریبا میتونیم بگیم که هیچ کجای از اطراف ما نیست که ازش هوش مصنوعی استفاده نشه، ولی اینکه بخواد تصدیگری بکنه یه مقداری بیشتر زمان نیاز داره.
ممنون. آقای کریمی هم از اصفهان با شماره 913448 پرسیدن آیا هوش مصنوعی هم ممکنه دچار اشتباه و خطا بشه و این خطا چقدر خطرناک میتونه باشه؟
بله، ببینید هوش مصنوعی دقیقا مثل انسانه و هر چقدر که اطلاعات بیشتری داشته باشه تصمیم بهتری میتونه بگیره، اما همونطور که با اطلاعات انسان ها هم ممکنه تصمیمات اشتباهی بگیره، هوش مصنوعی هم میتونه تصمیمات اشتباه بگیره و اینکه چقدر میتونه مخرب باشه به اون پوزیشن و جایی بستگی داره که داریم ازش استفاده میکنه. فرض کن اگه مثلا توی یه نیروگاه هسته‌ای برای مثلا خاموش کردن یک سری از سانتریفیوژا توی یه دمای خاصی داره استفاده میشه و اونجا اشتباهی رخ بده، خب میتونه فاجعه بار باشه.
ممنون. و خانم رحیمی هم از همدان با شماره 930246 پرسیدن آیا هوش مصنوعی میتونه در کنترل هزینه‌های زندگی تأثیر گذار باشه؟
بله اصلا هوش مصنوعی یکی از کاربردهاش توی زمینه سرمایه گذاریه و میتونه اصلا به درآمدزایی هم حتی کمک بکنه. حالا فارغ از بحث هزینه ها، حتی برای این مورد میتونم یه توضیح هم بدم، یه کاربرد خیلی جالبی که میتونه تو هزینه ها کمک کنه. نمیدونم زمان هست یا نه.
بله بله بفرمایید.
ببینید در مورد مدیریت هزینه ها، مثلا یکی از حالا دستگاهایی که ما خودمونم تولیدش میکنیم بهشون میگم ویرچوال اسیستنت ها، یا دستگاه‌های دستیارهای هوشمند. این دستیار هوشمند به این صورتی که حالا یکی از کاربردهاش به این صورتی که مثلا توی خونه استفاده میشه و این دستگاه یاد میگیره که معمولا شما چه ساعتی از خونه بیرون میری و چه ساعتی به خونه برمیگردی. به خاطر همین میتونه سیستم های مثلا گرمایشی یا سرمایشی خونه بسته به فصل توی زمانی که شما خونه نیستی خودش به صورت خودکار خاموش بکنه و بعد مثلا وقتی که متوجه میشه فرضاً شما ساعت حدود 6 عصر به خونه برمیگردی، نیم ساعت قبلش یه رو قبلش اونا رو روشن بکنه که اون انرژی هم این وسط سیف بشه، یا چیزایی مثل این که خب میتونه تو هزینه هم کمک بکنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای منتظری از شما. ما با سوال داریم که در ادامه برنامه سوالات رو شنونده‌ها مطرح خواهند کرد. آقای حدود بریم بخش معرفی کتاب رو بشنویم، برمیگردیم پیش شما. موافق هستید؟
خیلی متشکرم.
آقای حاجی نصرالله در بخش معرفی کتاب، سلام، صبحتون بخیر. چه کتابی رو می‌خواید به ما معرفی کنید؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم ساکی.
سپاسگزارم.
و همچنین خدمت شنوندگان خوب برنامه روزانه. کتابی که میخوام امروز خدمتون معرفی کنم عنوانش هست هوش مصنوعی و نویسنده این کتاب آقای آیدین خوشنویس هستن، ناشرش انتشارات اسدزاده است و این کتاب در 7 فصل و 141 صفحه گردآوری شده. توجه شما رو به خوانش بخش کوتاهی از این کتاب جلب میکنم. برای شناخت هوش مصنوعی شایسته است تا تفاوت آن را با هوش انسانی به خوبی بدانید. مغز انسان از میلیاردها سلول که به صورت پیچیده‌ای با هم متصلان تشکیل شده است. شبیه‌سازی مغز انسان می‌تواند از طریق سخت افزار یا نرم افزار صورت گیرد. برای مثال یک کرم دارای چند شبکه عصبی است. یک حشره حدود 1 میلیون رشته عصبی دارد و مغز انسان از 1000 میلیارد رشته عصبی درست شده است که با تمرکز و اتصال رشته های عصبی میتوان واحد هوش مصنوعی را درست کرد. هوش انسانی بسیار پیچیده تر و گسترده تر از سیستم های رایانه ایست و توانایی های برجسته ای مانند استدلال، رفتار، مقایسه، آفرینش و به کار بستن مفهوم ها را دارد. مفهوم های گسترده ای چون روابط علت و معلولی، زمان یا مفهوم های ساده تری مثل صبحانه، نهار و شام را انسان ایجاد کرده است. هوش مصنوعی در پی ساخت دستگاه‌هایی است که بتوانند توانمندی‌های یاد شده را از خود بروز دهند. آنچه تاکنون ساخته شده نتوانست خود را به این پایه برساند، هرچند سودمندی‌های فراوانی به بار آورده است. عرض من تمام هست و
بله، خیلی متشکرم از شما آقای علی حاجی نصرالله در بخش معرفی کتاب. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب به سوالات و صحبت‌های بسیار جذابمون رو ادامه میدیم با کارشناس هوش مصنوعی آقای پوریا حداد. آقای پوریا حداد، من در بخش قبلی سوالی رو مطرح کردم، خلاصش کنم چون سوالات زیاده، اینکه چقدر خطر تصدیگری هوش مصنوعی وجود داره؟
خب من اولا یه تشکر بکنم از همکارتون که این کتاب معرفی کرد. موضوع خیلی جالبی مطرح کرد، من از همینجا جواب سوال شما رو شروع کنم. ببینید همونطور که توضیح دادن، در واقع هوش مصنوعی یه پیاده سازی و یه شبیه سازی از مغز انسان، حالا البته حالتهای مختلفی داره. من دارم مثلا توی اون بحثی که توی دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق مطرح میشه یه موضوعی در مورد اون رو صحبت میکنم.
بله.
چون حوزه مثل دیتا ساینس، ماشین لرنینگ و حوزه دیگه هست، من نمیخوام متفرقش بکنم. توی بحثی که ما میایم شبیه سازی مغز انسان انجام میدیم، ما توی مغز انسان کوچکترین واحد عصبی که وجود داره نورون های عصبی هستن که این نورون ها توسط شبکه های به هم متصل میشن. چی باعث میشه که مغز انسان خیلی پیچیده باشه؟ اینه که ما میلیارد ها نورون داریم که از طریق بیلیون ها شبکه عصبی به هم متصل میشن و این اتصالات متفاوت باعث میشه که ما شخصیت های متفاوت داشته باشیم و در زمان های مختلف تصمیم های مختلف بگیریم. حالا ما اومدیم اینو توی کامپیوتر، حالا به صورت نرم افزاری پیاده سازیش کردیم و هوش مصنوعی به وجود آوردیم. البته این هوش مصنوعی هنوز خیلی ضعیف‌تر از اون چیزیه که ما توی مغزمون داریم و اصلا قابل قیاس با اون نیست، ولی یه در واقع یه زمینه کوچیک از همون چیزی که اونجا پیاده شده. حالا این بحثی که گفتید که چجوری ممکنه یه تصدیگری به وجود بیاد و یه اتفاقاتی بیفته که حالا شاید خوشایند هم نباشه، به قدرت پردازش برمیگرده. یعنی تنها ویژه یکی از حالا میتونم بگم یکی از بارزترین ویژگی هایی که رایانه ها نسبت به انسان دارن قدرت پردازش خیلی بالایی که میتونن داشته باشن. ببینید الان ما وارد حالا یه موضوع دیگه من این وسط وارد بکنم، ما مثلا الان موضوعی مثل کامپیوترهای کوانتومی رو داریم. کامپیوتر کوانتومی که اخیراً حالا یه سری شرکت مثل گوگل مثل آی بی ام اومدن و راه اندازی کردن، در واقع کامپیوترهایی هستن که میتونن حالا توی یکی مثالی که مثلا گوگل یکی از کامپیوتر کوانتومی که اخیراً راه اندازی کرده بود به این صورت بود که میتونه یک مسئله ای رو که یک ابررایانه امروزی حدود 10,000 سال پیش بینی میشه که زمان نیاز داشته باشه تا حلش بکنه، اومده بود توی 3 دقیقه و 20 ثانیه حلش کرده بود. خب این قدرت پردازش بسیار بالا و چند صد هزار برابری باعث میشه که بتونن پردازش خیلی سریع‌تری داشته باشن و توی این پردازش ممکن از انسان جلوتر بیفتن. اگه این کامپیوتر کوانتومی واقعا تجاری سازی بشه و تو زندگی مردم وارد بشه و هوش مصنوعی برای پردازشش از این کامپیوتر کوانتومی استفاده بکنه، اون موقع است که دیگه خیلی ممکن از دست ما خارج بشه همه چی.
بسیار خب آقای حدود، سوالی که ما در این برنامه مطرح میکنیم، حالا چه بنده مطرح میکنم چه شنوندای ما، دلیل بر این نیست که مخالفتی هست با ایجاد و توسعه این فناوری و در واقع بله. این علم بسیار پیشرفته، بلکه سوالاتی است که به هر حال برای همه ما به وجود اومده که شما باید به این شبهات پاسخ بدین در حوزه بله. تخصصتون. یکی از این شبهات در مورد پیامدهای اخلاقی، حقوقی و اجتماعی هوش مصنوعی که همیشه در واقع ذهن ما رو مشغول کرده، در این مورد میتونید پاسخ بدید؟
بله حتما. من در مورد بحث اول صحبتی که الان داشتیم یه موضوعی رو بگم. ببینید هر تکنولوژی، هر چیز خوبی که وارد زندگی ها میشه یک لبه دیگه هم داره، یعنی ممکنه پیامدهای دیگه هم. الان شما از چه میدونم تماس‌های تلفنی موبایلی دارین استفاده می‌کنین، خب این خیلی به همه کمک کرده، اما امواجش هم ممکنه یک ضررهایی داشته باشه. ولی یه نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که اگه ما بخوایم تکنولوژی مثل هوش مصنوعی بگیم خب نه این مثلا ممکنه یه سری چیزای بد داشته باشه، فقط ما نمی‌بینیم طرفش، اتفاقی که میفته اینه که ما توی سال‌های آینده مجبوریم از تکنولوژی استفاده بکنیم که دیگران برای ما تعریف کردن و دیگران برای ما ساختن. مثلا اگه خاطرتون باشه شبکه‌های اجتماعی اون اوایل یه مقاومتی در مقابلشون وجود داشت، وقتی که شبکه‌های اجتماعی خارجی وارد شد، حالا ما اومدیم نمونه سازی بومی سازی انجام بدیم که دیگه خیلی موفق نبود. حالا توی هوش مصنوعی هم همینطوره. قطعاً ما باید الان پیشرو باشیم تو این زمینه، تکنولوژی خودمون رو داشته باشیم، چون این تکنولوژی وقتی خوبه که آدم‌های خوبی اونو ارائه بدن و در واقع به اون کسی که داره این سیستمو ارائه میده این بستگی داره. اگه قرار باشه دست کسی باشه که بخواد ازش سوء استفاده بکنه، قطعاً میتونه این کار بکنه. پس خیلی خوبه که ما اینو حتما خودمون داشته باشیم. این در مورد بله بفرمایید.
خواهش میکنم، ممنونم که بله. متوجه شدید. فرصتمون خیلی کمه، با هم سوال از شنونده رو داریم. آیا میتونید در حد چند جمله پاسخ بدید به این سوال؟ قراره که یه اوپن دیتا و یک ارتباط تنگاتنگ بین‌المللی باشه برای استفاده از سخت افزارهای لازم برای ایجاد و ادامه هوش مصنوعی. خب اگر ما این اوپن دیتا رو داشته باشیم، ما چطور میتونیم اون اهرم‌های اخلاقی و اجتماعی رو رعایت کنیم؟ خیلی کوتاه پاسخ بدید چون سوال ما شنونده ها داریم.
بله، این در واقع این کنترلی که روی این سیستم ها قرار میگیره، خب ببینید حقیقتش اینه که من حالا میخوام کوتاه توضیح بدم، ولی من با دوستم که مثلا توی مایکروسافت صحبت میکردم میگفت الان حریم خصوصی واقعا از بین رفته و مثلا اینکه بگیم یه شرکتی میگه ما همچین حریم خصوصی بله. داریم خیلی موثق نیست، فقط و فقط اگه خود افرادی که دارن از بله. اطلاعات استفاده میکنن بتونن دیتاشون رو مدیریت بکنن میتونن بگن که حریم خصوصی داریم.
اما یه سوال از شنونده آقای منتظری بفرمایید.
بله، خانم طاهری پرسیدن که آیا رشته‌های دانشگاهی مرتبط و واسط ایجاد شده یا قراره بشه؟
بله، الان ما توی ارشد رشته یه مثلا که وجود اینه که ما رشته مهندسی کامپیوتر یا علوم کامپیوتر داریم که گرایش های هوش مصنوعی داره، یعنی هنوز یه رشته مستقلی ولی گرایش هوش مصنوعی توی حالا دانشگاه مختلف ایران هم وجود داره.
بسیار خب آقای پوریا حدود، من از شما بسیار سپاسگزارم، خیلی جامع و کوتاه پاسخ دادید به بیشمار سوالی که ما داشتیم، بخشی از اون رو مطرح کردیم. متشکرم از شما. برای ما همینطور، متشکرم. خب گفتگوی کارشناس هوش مصنوعی بود پوریا حدود و ما بخش بعدی رو به اتفاق شما بشنویم و بریم سراغ تجربه جهانی.
تجربه جهانی.
خانم اسقری سلام عرض میکنم، توضیحات شما رو در بخش تجربه جهانی بشنویم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه روزنه. در بحث تجربه جهانی امروز میخواییم به مواردی که در برخی شهرهای جهان تونستن از هوش مصنوعی استفاده کنن در زندگی معمولی بپردازیم. این شرکت فناوری ژاپنی موفق شده با توسعه سیستم دوربینی هوش مصنوعی در نانوایی ها از این هوش مصنوعی استفاده کنه، به این صورت که دستگاهی که با هوش مصنوعی کنترل میشه به عنوان بیکری اسکن میتونه از بالا تصویر نونهایی رو که انتخاب میشه و در سینی قرار میگیره تجزیه و تحلیل کنه، اندازه شکل و رنگ اونها رو شناسایی کنه و فرآیند محاسبه هزینه ها رو در اون نونوایی ها انجام بده که در حال حاضر در بیش از 400 فروشگاه خورده فروشی در سراسر ژاپن از این سیستم استفاده میشه که فرآیند شناخت نونها تقریبا حدود 1 ثانیه طول میشه. قبل از این هم از همچین خروجی در ژاپن مرکز تحقیقات پزشکی لوی پاستورشون برای شناسایی تومورهای خوشخیم و بدخیم سرطانی استفاده کرده بود. در شهر بارسلونا اسپانیا برای سیستم مدیریت پسماند یک سیستم مدیریت هوشمند برقرار شده که سنسورها و دستگاه‌های روی سطح‌های زباله نصب شده و به محض پر شدن سطح‌ها اعلان‌هایی رو برای مقامات شهری ارسال می‌کنه تا کامیون‌های جمع‌آوری زباله برسه و از همین روش برای جداسازی زباله‌هایی هم که داخل سطح‌ها ریخته میشه استفاده میشه. در چهارمین شهر برزیل، شهر اوبرلندیا، برای سیستم روشنایی‌های خیابونی شهر از هوش مصنوعی استفاده شده. چراغ‌های منفرد رو با استفاده از گره‌های متصل به یک شبکه بی‌سیم اختصاصی به یک پلتفرم نرم‌افزاری مبتنی بر ابر متصل کردن که با این کار کارکنان میتونن سیستم روشنایی شهر رو به صورت متمرکز کنترل کنن و به صورت خودکار خطاهاش رو تشخیص بدن. شرکت مجری اینتر میگه که این سیستم مصرف انرژی و میزان انتشار کربن رو کاهش میده، هزینه‌های تعمیر و نگهداری چراغ‌های خیابون رو کمتر و نحوه نگهداری از اونها رو موثرتر و کارآمدتر میکنه. این شرکت تا کنون بیش از 2 میلیون چراغ رو در سراسر دنیا تونسته به یک دیگه متصل کنه و از این طریق اونها رو مدیریت کنه.
خیلی متشکرم از شما خانم هاجر اصغری در بخش تجربه جهانی. با شما خدافظی میکنم و میریم سراغ بخش بعدی برنامه یادداشت روز.
خدا
یادداشت روز.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. محمد صادق سبت شیخ انصاری هستم، معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس. خب در ادامه صحبت جلسه گذشته که در رابطه با پژوهش بود ادامهش رو میخوام بدم. خب این که ما پژوهش رو چطوری انتخاب کنیم و چطوری اولویت بندی کنیم موضوع مهمی هستش و تحقیقات رو در چه راستایی انجام بدیم. آیا هر تحقیقی انجام بدیم این کمک کننده هستش یا باید تحقیقات در راستای اون باشه که ببینیم که نیازهای ما چی هستش و اولویت‌های ما چه هستش و بر اون مبنا عمل کنیم. خب ما برای این کار لازم هستش ببینیم که چه اول چه نیازهایی داریم قبل از این که ایجاد نیاز بکنیم، یعنی ببینیم مشکلات، چالش‌ها و ایرادات ما در کدوم مسیر هست و در رابطه با اون تحقیق و پژوهش انجام بدیم که منجر بشه به این که یک پژوهش کاربردی داشته باشیم، یعنی کارایی برای ما داشته باشه، یک مشکل و معضلی رو حل بکنه، نه اینکه پژوهشی باشه که صرف فقط به مرزهای سمت مرزهای علم میره و مرزهای علم رو گسترش میده، یعنی فقط من باب این نه. اونها هم خوب هستش ولی اولویت بندی اینطوری میکنیم و بعد نیازسازی میکنیم و بر اون مبنا حرکت میکنیم که ببینیم که کجا لازم هستش ما جلوتر بریم و بهتر عمل کنیم. جلسه آینده مطالب دیگری رو در این خصوص خدمت شما عزیزان خواهم. مرسی.
فرصتی باقی نمونده جز خدافظی. متشکرم از شما آقای مهندس.
ممنون، خدا نگهدار.
فردا شنونده برنامه باشید با آخرین خبرها از پیشرفت ایران در ساخت واکسن کرونا با اجرای همکارم آرش آذردرخش. خدا نگهدار.